بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. روز مصیبت است، روی عزای فوق العاده است، هم رحلت و یا شهادت پیامبر گرامیمون اشرف کائنات و شهادت سبت اکبرشون حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه ما. امیدواریم خداوند متعال عزاداری از همه دوستانشون، همه حق جویان در همه نقاط عالم بپذیرد و این محفل هم مشمول عنایات خاصه الهی باشد. صلوات دیگری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تا روز گذشته از سوره مبارکه عصر صحبت کردیم و عرض شد که این سوره کوتاه خلاصه حقایق مهمه قرآنیست، ولی امروز به خاطر جهتی که گفتم مقداری در ارتباط با پیامبر گرامیمون و هدف بعثت و فردا هم انشاءالله صحبتمون مستقلن در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام، بعد هم که آقا حضرت رضا روحی و ارباح العالمین له الفدا در ارتباط با پیامبر گرامی آیات شریفه قرآن به صورت‌های مختلف ولی با یک معنا و یک هدف، هدف بعثت پیامبر اکرم، آخرین پیامبر الهی بیان شده. شایسته است هممون در ارتباط با این هدف هرچه بهتر هدف را بدانیم و هرچه بهتر عمل کنیم که سعادت ما در آن است. آیه‌ای که خوندم در سوره مبارکه جمعه معمولاً شما عزیزان بلدید، حفظید. خداوند می‌فرماید ما پیامبر را فرستادیم و والذی بعث فی الامیین، در جمع امیین، در جمع اهل مکه فرستادیم. هدف از این رسالت و فرستادن پیامبر این است که این پیامبر دو مطلب را در میان جامعه ابلاغ کند، تأکید کند، تشویق کند. یکی تزکیه و یکی هم تعلیم. و این تزکیه و تعلیم در آیات قرآن به صورت مختلف سخت تکرار شده است. گاهی اول تزکیه گفته شده، بعد تعلیم، گاهی اول تعلیم گفته شده، بعد تزکیه، و این دو با یک دیگر کمال ارتباط رو دارن. نتیجه این شد که هدف تعلیم است و تربیت، تعلیم حقایق اعتقادی، حقایق رفتاری، حقایق اخلاقی و تربیت مردم بر اساس این تعلیمات، تزکیه، پاک نمودنشون از رذایل و نادرستی ها. هدف تعلیم و تربیت. لذا خیلی باید سعی کنیم در این دو جهت تلاش کنیم، به هر اندازه که می توانیم دانستنی های ارزندهی که در دینمون برای سعادتمون بیان شده است وقت بگذاریم، اینها رو بفهمیم. رستگاریمون در این دانستنی هاست. اونقدر در این دین تشویق به دانش و علم و آگاهی های لازم را فرا گرفتن شده است که در حدیثی است به وجود مقدس پیغمبر اکرم عرض میکنند که یا رسول الله، مؤمنی فوت شده و تشییع جنازه‌اش قرار شده که انجام بشه و از طرفی هم مجلس علم است، جلسه است که در اون جلسه علم آموزش می شود، اعتقادات صحیح، اخلاق نیک، رفتار نیک، دانش‌های ارزنده دینی. ما این فرصت را به تشییع جنازه برویم یا این فرصت را در مجلس علم به سر ببریم؟ پیامبر گرامی فرمودند که اگر کسی نیست که جنازه این مؤمن را برداره، برید جنازه این مؤمن را بردارید، رو زمین نمون. اما اگر چنانچه کسی هست برای تشییع جنازه، بدانید 1000 جنازه مؤمن تشییع کردن، 1000 جنگ غیر واجب و جهاد غیر لازم در راه خدا رفتن، هزار شب قیام و برپا داشتن شب به عبادت، هزار روز روزه گرفتن، هزاران درهم در راه خدا انفاق کردن، همه اینها یک طرف ولی نمی رسد به ارزش ساعتی در مجلس علم به سر بردن. اینه که خیلی شایسته است که تا می توانیم از کتاب های علمی ارزنده مفید، که البته حالا کتاب ها خیلی قاطی شده، خیلی باید با حساب و کتاب کتاب خون چاپ است و هر کس هم هر چه دلش میخواد میمیسد، و لذا اگرم بخواید کتاب بخونید بایستی با افرادی که فهمیدید دین را درست فهمیدن مشورت کنید و با مشورت اونها در مجالسی که آموزش دین هست، باز مجالس هم همینطور مختلف هست، حساب و کتاب داشته باشد، شرکت کند انسان و بالاخره در فهم دین، فرا گرفتن دین و علوم مفید تلاش داشتن از مسائلی است که در دینمون قرآن کریم بیانات معصومین علیهم السلام خیلی تأکید شده، و همچنین تزکیه یعنی به خود پرداختن و خود را از آلودگی ها پاک کردن، آلودگی اخلاقی، صفات نادرست را از خود دور نمودن، از حسد، از کبر، از دروغ، از خیانت، از رذایل اخلاقی خود را به دور داشتن، مسئله تزکیه و تطهیر خود از نادرستی ها اونقدر در دین تأکید شده است که خیلی عجیبه. هیچ کجای قرآن 11 قسم برای بیان مطلبی نیامده الا در این مورد. یعنی گاهی برای مطلب مهم یک قسم ذکر شده، گاهی دو قسم ذکر شده، گاهی سه قسم ذکر شده، ولی برای این مطلب که رستگار کسیست که از خودش فراموش نکنه، برسد به خودش، بازرسی کند وضع خودش را و نتیجه تمیز کند خودش را از آلودگی ها، برای این مطلب 11 قسم یاد شده که 3 قسمش تکرار است، که قسم به خود ذات مقدس حضرت حق است. اگر اونها رو یکی حساب کنیم میشه 9 تا قسم. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. لذا عزیزان از خودمون یادمون نره. اگر همه چیز بدانیم، همه چیز بفهمیم، از همه علوم اطلاعاتی داشته باشیم، امکانات مختلفی پیدا کنیم، عنوانهای مختلفی پیدا کنیم، اما از خودسازی و تربیت خودمون فراموش کنیم ضرر کردیم. اما اگر از تربیت خودمون فراموش نکنیم سود بردیم. خیلی حرفه. 11 سوگند خداوند متعال به موجودات عظیم خلقت و به خود ذات مقدس حضرتش یاد فرموده. بعد فرموده است که رستگار کسی است که خودش را تمیز کند از آلودگی های مختلف. لذا باید یک ساعت محاسبه‌ای داشته باشیم، ساعتی باشه در 24 ساعت به خودمون برسیم و در این مورد تزکیه وجود مقدس پیغمبر اکرممون که دیگه امروز اما جا به نام ایشان و سبت اکبرشون حضرت مجتبی علیهم السلام است، چه جمله عجیبی فرمودن به ابو ذر: یا ابا ذر لا نعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. این فرمایند که ابو ذر ما هنوز افراد را جزء پرهیزکاران به حساب نمیاریم مگر این که بیشتر از محاسبه کردن و رسیدگی نمودن یک شریک به حساب شریکش چجور رسیدگی میکنه، ببیند که طبق قرار عمل کرده نکرده، کارش درست بوده نبوده، از این شدیدتر به حساب خودش برسد، به حساب نفسش برسد که چه کرده. از خودش فراموش نکنه. لا نعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. بنابراین از خودمون یادمون نره، بیش از همه در فکر خودمون باشیم که وضع خودمون برسیم. تا وقتی هم این کارو نکنیم نمیفهمیم چقدر عقبیم. یه جمله‌ای دارن آقا حضرت امیر السلام که همه کلماتشون یک دنیا درس است، این جمله هم همینطوره: و عند تصحیح الضمایر تبدو الکبائر. یعنی وقتی انسان خودش را سعی میکنه که تمیز کنه اون وقت میفهمه چقدر کار شلوغه. و عند تصحیح الضمایر یعنی وقتی کسی تصمیم میگیره که باطن خودش رو تمیز کنه، تا تصمیم نگرفته نمیفهمه چه خبره. تصمیم که بگیره بررسی کنه اینه عجب، هنوز که حسوده، هنوز که متکبره، هنوز که بدخواه دیگران است، هنوز که رذائلی داره، هنوز که چنین و هنوز که چنانه، اون وقت ببینه چقدر وضعش ناپسنده است. تبدو الکبائر براش اون وقت روشن میشه. من هر وقت این حدیث شریف گفتم این مثال به ذهنم زده عرض کردم. گاهی انسان اتاق کارشه، مدتی مشغول بوده، نرسیده که تمیز کنه، توجه نداشته که چه وضعیه. یه روز تصمیم میگیره کم تمیز کنه این میز کارشه، اتاق کارشه، یه وقت میبینه که عجب چقدر کثیفه، بالای این میز، پایین این میز، منطقه کارش همینطور در کثافت بوده. بی توجه وقتی تصمیم میگیرد که تمیز کند میفهمه که چه خبره. اینه که برسیم به خودمون. عزیزان تأکید دارم میکنم، تکرار میکنم، باور بفرمایین که اول مخاطبش خودم هستم که اینجور نباشه. عمر داره میگذره، تموم میشه، هرچه باشه تموم میشه، وقت قفلت کنیم از خودسازی خودمون حساب نکرده باشیم ما هنوز دروغ میگیم یا نمیگیم، ما هنوز حسادت میبرزیم یا نمیبرزیم، ما هنوز تکبر داریم یا نداریم و ها کسا. اگر جدی تصمیم بگیریم خدا هم روشنمون میکند، اون وقت میفهمیم که چقدر وضعمون نامناسبه و باید به حساب خودمون برسیم، باز از وجود مقدس پیغمبر اکرمون که امروز روز نقل حدیث از حدیث حضرتش هست این حدیث رسیده. با جمعی از اصحاب سفر کوتاهی میرفتن، در اون سفر کوتاه پیامبر گرامی به بیابانی که رسیدن فرمودن مقداری هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله اینجا هیزمی در کار نیست، ریگ است و ریگستان. حضرت فرمودن که حالا بگردید هر مقداری که شد. رفتند و گشتند و هیزم بسیاری جمع شد. پیامبر گرامی فرمودن نیاز به هیزم اینجا نداشتیم، خواستم برای شما یک مطلب معقولی را محسوس کنم، براتون حسی کنم. همینطور که تو این بیابان هیزم فکر نمی کردید اینقدر باشه، جمع که کردید بررسی کردید اینقدر جمع شد، در زمینه زندگیتون هم فکر نمی کنید خیلی آلوده باشید، وقتی بررسی کنید اون وقت می فهمید که عجبا چقدر عقب از کار و چقدر گرفتاری ها ابتلاعات هست. آری، پس هدف این شد که هم چیزی فرا بگیریم و هم اونچه که فرا گرفتیم عمل کنیم و خود را از آلودگی ها پاک کنیم. این هدف بعثت پیامبر گرامی اشرف کائنات است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. حالا این اجمالا عرض امروزمون بود در ارتباط با هدف پیامبر اکرم و هدف رسالت حضرتش که مکرر و به صورت‌های مختلف در قرآن کریم آمده. هر گرفتاری که بر سر بشر آمده است، هر نادرستی را که انجام داده است در سطوح مختلف، منشأش آلودگی درونی انسانه. در درونش آلوده بوده، آلودگی ها بروز کرده، در عمل شده ظلم، شده جنایت، شده حق کشی، شده گرفتاری، شده فساد. بر اساس نادرستی باطن اون وقت اعمال نادرست بروز پیدا کرده. ولذا باید گفت مطلب بسیار مهمی که پیامبر گرامیمون در ابتدای بعثت تا هنگام رحلت در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ، در شب و در روز، در مواقع مختلف فراوان فراوان تأکید کردن، روشن ساختن، نادید گرفته شد و ظلمی شد بر انسانیت که قابل جبران نیست. این جنایت که غصب خلافت امیر المؤمنین ائمه معصومین علیهم السلام است، بر اثر این که ناپاک بودن، رذایل اخلاقیشون به این ناپاکی ها وادارتون کرد، کبرشون، حسدشون، دنیا خواهیشون، رذایل اخلاقیشون، و الا خوب می دانستن اون شخصیتی که از اول بعثت پیغمبر اکرم فرمودن امام بعد از من، جانشین بعد از من، وصی من، وزیر من، خلیفه بعد از من کیست؟ اعلام کردن علی ابن ابی طالب علیه السلام است. تا هنگام رحلتشون مثل امروز و اون جریان قدیر هم که جای خودش محفوظ و بر ملاب و روشن روشن، در این حال حقی این چنین مهم و روشن و اساسی در ارتباط با حفظ حق و دین و رسالت، اون وقت در این حال نادید گرفتن، که خیر به اضافه نادید گرفتن هرچه از دستشون برآمد که ظلم کنن به آقا امیرالمؤمنین و خاندان پیغمبر اکرم کوتاهی نکردن، این چنین شده. چرا؟ چون تربیت نشدن، چون خودشون را تمیز نکرده بودن. الا این حق حقیست که خیلی روشنه، بسیار روشن روشن. یه داستان کوتاهی به ذهنم زد براتون عرض کنم. در یکی از این سفرهای مکه خاطرم میاد که دیدم جمعی در مدینه بود، مثل این که جمعی و جمع نسبتا زیادی حلقه زده بودن. گفتم نزده بینم چی شده. دیدم که دو نفر اون وسط نشستن با هم دارن صحبت میکنن و بحث میکنن و کار هم به جای نادرستی رسیده که نزدیک دعواشون بشه. یک کسی فارسی هم حرف میزد، هر دوتون، یکی از افغانستان بود از اهل سنت، یکی هم از آقایون تهران. من دیدم وضع نامناسبی است، رفتم جلو و به اینا گفتم حرفاتون رو زدین دیگه، جای دعوا نیست اینجا. و یکم حرف زدم، جمعیت متفرق شد. و همینطور که می رفتم از اون جمع بیرون و جمعیت متفرق، یک کسی مچه منه گرفت و یه مقداری هم تو با هم آمدیم و یه مقدار که فاصله گرفتیم از جمعیت، یک پایهی که بود دا ستونه بود دا، همونجا گفت بشینیم. گفتن چاش میشست. گفت اینا با هم چی می گفتن؟ چون اینا فارسی صحبت می کردن، اینا آقا نمی فهمن. چی میگفتن؟ گفتم صحبت میکردن. گفت چی صحبت میکردن؟ منم نمیخواستم خیلی ورودی پیدا کنم ابتدا تا ببینم چی میشه. گفت چی صحبت میکردن؟ گفتم یبحثون، بحث میکردن. گفت چی بحث میکردن؟ گفتم بحث سیاسی نبود. گفت خب بحث دینی چی بحث میکردن؟ گفتم در خلافت بحث میکردن. او دلیل می آورد، کتاب آورده بود، مثل که صبحش با هم دیگه بحث کرده بودن، قرار شده کتاب بیاره، که پیغمبر اکرم هنگام رحلتشون این حرفا جای پیغمبر اکرم فلانی نماز خونده است و امثال ذالک. این آقام جواب می داد که خیر، پیغمبر اکرم آمدن رد کردن و خودشون واستادن نماز خوندند و رد میکرد و تو این زمینه قال و قیلشون برم. بعد گفتش که خب حالا تو از نظر تو بهترین دلیل برای خلافت علی ابن ابی طالب چیه؟ تو چی میگی در این زمینه؟ گفتم من کتاب صحیح مسلم رو نداشتم. همینطورم بود، اون دوران خیلی گذشته است، نداشتم. از اینجا خریدم. از اینجا که خریدم، این روزا مشغول مطالعه شدم. از چیزایی که اونجا دیدم یکی از دلیل‌های خلافت اینه که پیامبر اکرم در جنگ تبوک که می‌خواستن بروند، در اون جنگ و حضرت امیر فرمودن شما در مدینه باش. حضرت امیر اظهار تمایل کردند که دوست دارم جنگ بیام در خدمتتون. فرمودن که آیا دوست نداری که منزلت تو به مانند منزلت هارون نسبت به حضرت موسی باشه، و یعنی جایگاه تو جایگاه خلافت باشه و باش شما مدینه. الا انه لا نبی بعدی، فرمودن که انت منی به منزلت هارون من موسا، الا انه لا نبی بعدی، جایگاه تو نسبت به من جایگاه هارون نسبت به حضرت موسی است، یعنی خلیفه حضرت موسی، الا این که بعد از من دیگه پیغمبری نیست. ولی خب بعد از حضرت موسی هارون پیغمبر بود. اینو گفتم که دلیل من اینه که پیغمبر اکرم اینجور فرمودن. گفتش که این مقطعی بوده، یعنی دوران جنگ که رفتن پیغمبر اکرم، علی جان شما جای من باش، بعد دیگه تموم بشه، در مقطعی بوده. خب اهل فضل بود، بعد فهمیدیم که به اصطلاح از دانشمندان به نام خود دانشگاه هست. پرسیدم ازش که کی هستی، مقطعی بوده. گفتم که مقطعی بوده، اگر لا نبی یا بعدی نمی بود میشد مقطعی. این که فرمودن لا نبی یا بعدی که خودش کمی بره عموم توضیح میخواد، ولی اون گرفت مطلب رو، گفت درست قبول کرد، گفت این لا نبی یا بعدی میرساند که همین خلافت است که شما. بعد من گفتم حالا که شما آدم منصفی هستی و مثلی که اهل فضلی، از نظر شما چه دلیلی برای خلافت بلا فصل امیر المؤمنین مهمه؟ کار به اینجا رسیده بود، زمینه دار شد برای این صحبت. اون گفت القدیر قضیتون واقعتون مهمه، داستان قدیر از همه مهمتر است. یعنی اینقدر روشنه، کسی یک کمی زمینه داشته باشه فکری بکنه مطلب اینقدر روشن، اون وقت بیان اونچنان نادید بگیرن، اونچنان برخلاف همه بیانات پیغمبر اکرم عمل کنن که باید گفت اگر پیغمبر اکرم نعوذ بالله سفارش میکردن که هر چه میتوانید ظلم کنید به خاندان من، بیشتر از این چی میخواستن بکنن؟ و مثل امروز نیز در جریان رحلت پیغمبر اکرم چنون جنایت کرد مدعی دوم خلافت، چنون جنایت کرد که آثار این ظلم جهان را به انحراف کشنده است و بسیار بسیار ظلم عظیمی بوده. پیامبر اکرم فرمودن دوات بیارید، قلم بیارید. اینو همه نوشتن، همه نوشتن که دوات بیارید، قلم بیارید، تا نوشته بشه براتون چیزی که دیگر گمراه نشوید. همونی که همه جا فرموده بودن، حضرت خواستن نوشته هم بشه که دیگه خوب تثبیت بشه که هرگز گمراه نشوید. اینو فهمید که چی میخوام بنویسن. جمله گفت که من شرمم میاد که نقلش کنم، مثلا خجالت داره نقل کردنش، ولی برای ای که معلوم بشه حق و باطل چیست نقل میکنیم. گفت قد قلب علیه الوجع، گفت درد غلبه کرده بر پیغمبر اکرم، نعوذ بالله، یعنی هذیان میگوید پیغمبر، حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. در هر حال این چیزی که تو صحیح بخاری نوشته، یعنی اصح الکتب بعد القرآن، حذیان رو هم کتاب دیگه شون نوشتن، ولی صحیح بخاری اینه که گفتم قد قلب علیه الوجع حسبنا کتاب الله. صحیح بخاری اینه بهترین کتابشون، اصح الکتب بعد القرآن. اون وقت پیغمبر اکرم دیدن که اینا دارن اینجور شلوغ کاری میکنن، همه بروید بیرون. بیم آن بود، قرار معجزه که نبود، بیم آن بود که اگر به اصرار مینوشتن پاره کنن، بعد دیگه بدبختی بیشتر و اهانت زیادتری. لذا گفتن همه تون بیرون بیرون رفتن بیرون. یعنی این چنین نادید چرا این کار کردن؟ به خاطر اینکه تربیت نشده بودن، تزکیه نشده بودن. آره، اون وقت کار به جایی برسد که نتیجه این ظلمی که کردند و رضالتی که انجام شد، جریانهای بعدی و مظالم بعدی، شهادت حضرت زهرا علیها السلام، شهادت آقا امیر المؤمنین و شهادت حضرت مجتبی و بقیه ظلمهایی که بعد شد، تمام و تمام در ارتباط با این چنین جریانه. لذا برای ابد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. بنابراین هرچه بیشتر عزیزان سعی کنیم که این برنامه های تعلیم و تزکیه رو هرچه بیشتر رعایت کنیم، آری همه این گرفتاری ها بر اساس اینه که این برنامه قرآنی تعلیم و تربیت در جوامع انجام نشده باشه، نتیجه می شود مفاسد. آری کار به اونجا رسید که دیگه پیغمبر اکرم اینا رو بیرون کردن، کم به کم حالت انتقال به عالم بعد، خصوصی ها دیگه نشستن اطراف بدن پیغمبر گرامی و حضرت در وضعیت ضعف خاصی قرار گرفتن. زمنان میبینن دختر عزیزشون حضرت زهرا علیها السلام سخت منقلبند و گریه میکنن، حضرت فاطمه علیها السلام اشک میریختن خیلی زیاد. فاطمه هم چرا اینجور گریه میکنه؟ معلومه پدر بزرگوارم شما رو داریم از دست بدیم، چگونه گریه نکنه؟ اون وقت حضرت از جریانهای بعدی و ظلمهای بعدی بیان کردن که چی خواهد شد، ولی یک جمله فرمودن که بی بی آرام شدن. بعد سوال شد از بی بی که چی گفتن پیغمبر اکرم، چی فرمودن؟ گفتن که پدرم فرمودن که فاطمه هم گریه نکن، تو از همه زودتر به من ملحق میشی، از همه زودتر به من ملحق. و دیگه همینطورم شد، دیگه فاصله زیادی نشد، فاصله نشد که دیگه ریختن در خانه حضرت زهرا علیها السلام. اون گرفتاری ها و اون ابتلاعات و اون مصائبی که نمیشه گفت، من بسیاری از این مصائبی که گفته میشه و درستم هست اصلا نمیتونم بخونم، واقعا نمیتونم بگم. چطور آدم نقل بکنه که یک مش رجاله اینا ریختن در خانه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت زهرا هیزم آوردن که ما باید خانه رو آتش بزنیم، خانه رو آتش. لا لا، بسیار بسیار ناراحت کننده است. بعد مظالم بعدی، شهادت امیر المؤمنین، شهادت آقا حضرت مجتبی علیه السلام، باز مثل امروز جریان اینه که همش منشأش این، تا اونجا که دیگه آقا حضرت مجتبی علیه السلام زهر چنون درشون اثر کند که لا اله الا الله برگردانند خون از حلقوم مبارک حضرتش. حالا دلهامون رو متوجه مدینه کنیم، هم سلام بدیم به پیغمبر اکرم و هم به حضرت مجتبی علیه السلام. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امین وحی الله، السلام علیک یا امام الرحمه، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، السلام عليك أيها المجتبى يا ابن رسول الله، السلام عليك أيها الإمام المظلوم، السلام عليك أيها الإمام الشهيد، بمیرم زهر اثر کرد در بدن حضرت، بسیار اثر عمیق تا اون جایی که حال تحب و بذر از دست داد و تشتی طلب کردن. ای وای وای وای، اطرافیان احتمال می دادن با این برگشت حالا حضرت رو به بهبود، ولی ببینن لخته های خون میان چشم. لا اله الا الله، خیلی دشوار گذشت بر عزیزان کنار بستر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و این جریان ها، ولی خود حضرت مجتبی فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، وقتی دستشون در دست آقای امام حسین و آقای امام حسین عشق می ریختن، گفتن عزیزم لا یوم که یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل اون روز نبوده. اینجا این عزیزان کنار تشت و ولی عزیزان اطراف حضرتش هر فرمانی انجام می شد. اما عرض کنم کربلا و عاشورا و جریان اسارت و مصائب عاشورا اونجا هم تشنا بوده، قابل توصیف نیست. بمیرم سر بریده یا آقا میان تشت، عزیزانشون نگاه کنن. و حسینا و حسینا هم در کوفه جریانی رخ داد که بسیار رنج آورد، و هم در شام کنار تشت جریان ها رخ داد بسیار رنج آورد. در کوفه جریان هایی که رخ داد و
فوق العاده جون سوز است، اینه که عزیزان همه تأملی کردن با اون منظرهایی که دیدن سر مقدس آقا میان تش، ولی جناب رباب نتونست طاقت بیاره، پاشد دوان دوان طرف تش، سر آقا رو بغل گرفت. و حسینا وما نسيت حسينا أيوا قتلته وسنته الأشقياء صدام زد عزيزم آقا يادم نمي رود أشقياء أطراف شما رو گرفتن أش ميريخ ناله ميزد اما شام کنار بدن اثر حضرتش چه گذشت با بیلار لا اله الا الله. عزیزان کنار اون منظره بسیار رنجاور ببینن یزید دست برد و چوب برداشت. السلام صغر المقروع بالغذيب يا صاحب الزمان يا بقية الله آجركم الله. ايوه بی بی صبرشون عرض کنم که به طاقت رسید و چه کردن دست بردن گریبانشون جاگ زدن. و حسینم